Инҷо студияи марказии радиои Озодии шумо барномаи ахборро тамошо доред. Салом бинандагони азиз, мавзӯи имрӯз 7 январ чунин аст. Сарфи назар аз ҳамлаи бесобиқаи эътирозгарон ба бинои Конгресси Амрико, вакилон пирӯзии Джо Байденро тасвиб ва роҳро барои сафганди президентӣ боз карданд. Садамаҳо бо ширкати муҳоҷирон дар Русия ронандагон аз Осиёи марказиро ба он муттаҳам мекунанд, ки касбияташон хуб нест.
کسی که میخواهد بدون تخصص پشت چنبر ماشین نشسته چون راننده کسبی کار میکند.
و مسیحیان پروسلاوی تاجیکستان امروز در دوشنبه روز مولود عیسی مسیح را جشن گرفتند. وکیلان مردمی امریکا در جلسه مشترک در کنگره نتیجه‌های آرای هیئت انتخاباتی را تصدیق کردند و همین گونه جو بایدن غالب انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر اعلام شد. تصدیق نتیجه آوازدهی رسمیت آخرین انتخابات امریکا بود و اجرای آن امکان می‌دهد که جو بایدن و معاون برگزیده او کامالا هاریس روز 20 نوامبر رسما سوگند یاد کنند. روز 6 نوامبر گروهی از طرفداران رئیس جمهور دونالد ترامپ با زور و ویرانکاری با بینوی کپیتول یا مجلسگوی کنگریسی امریکا وارد شدند و جلسه تصدیق رای حیاتوی انتخاباتی را به هم زدند. در تظاهرات بی‌نظمی 4 نفر جان دادند و پلیس بیشتر از 50 نفر را دستگیر کرد. پرزیدنت منتخب آمریکا جو بایدن ورود خشونت‌بار به بینای کنگره را حمله بی‌سابقه به دموکراسی و آبروی آمریکا نامیده از پرزیدنت ترامپ خواست که توسط تلویزیون دولتی طرفدارانش را به آرامی دعوت و از کنستیتوسیای کشور حمایت کند. ولی پرزیدنت ترامپ در شبکه توییتر نوار ویدیو نشر نموده بار دیگر ادعا نمود که انتخابات پرزیدنتی سرشور از فریبگری بود. او دلیل جدی پیشنه آورد اما از اعتراضگران دعوت نمود بینوی کنگرس را ترک کنند. پلیس روسیه امور عمومی صدمه‌های نقلیاتی را با شرکت شهروندان خارجی نشر کرده است. طبق رقم‌های حساب شده در سه‌گانه اولی ویران کنندگان قاعده‌های را در روسیه زادگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله توجیکان جای گرفتند. سببش را همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمیا کوشش کردند معین کنند.
ماشین پاک و درخشان، لباس رسمی و ماشینرانی با احتیاط از معیارهای رانندگان تاکسی بیزنس کلاس می باشد که قنات امید بیکوف چند سال باز در آن کار می کند. دوام این همه سالهای کار در مسکو، امید بیکوف به خلاصه آمد است که ملکه کسبی اساس موفقیت راننده است. باد و هوا، راه های مشکل گذر و سر ماشین و سر آدم این همه برای راننده دوم درجه هستند.
کانون تاکسی связано это
این حالت به صفت کاری راننده هایی که در بخش اکانوم کلاس و به خاطر دریافت درآمد بیشتر از 12 تا 14 ساعت کار میکنند تاثیر منفی میرساند.
بنابر اطلاع مرکزی علمی بی‌خطری حرکت در راه نزد وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه سال 2020 در این کشور بیش از 105,000 حادثه صدمه نقلیاتی ثبت شده است. از این میان 3,500 حالت با عیب شهروندان خارجی صورت گرفته، در 2,000 مورد ساکنان کشورهای آسیای مرکزی گناهکار دانسته می شوند. در مجموع صدمه نقلیاتی و مرگ آدمان با عیب راننده های خارجی در روسیه 18% کاهش یافته است. سینی ویدیورکی یا ستیل های کبود یک سازمان معروف جمعیتی در روسیه است که بر ضد قاعده شکنی راننده ها در راه های این کشور مبارزه می برد. یولیا کابلینووا هماهنگساز این سازمان باور دارد که صدمه های نقلیاتی با اشتراک خارجیان اساساً مهاجران از آسیای مرکزی صورت می گیرند. سبب صدمه هم به گفته کارشناسان سطح پستی کسبی و شرایط نامساعدی کاری است.
مشکل دیگر این است که ما شهادت نامه های رانندگی را به شهادت نامه های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای جدا نمی کنیم. از این رو کسی که می خواهد بدون تخصص پشت چنبر ماشین نشسته چون راننده کسبی کار می کند.
با آمار صدمه های نقلیاتی قانون درباره تاکسیران ها می تواند تأثیر کند. این طرح سال 2018 برای بررسی به دومه دولتی پیشنهاد شد و قبول شده بود، ولی 17 دکامبر سال 2020 کمیته مسئول به دلیل ناموفقیتی آن به کار شرکت های تاکسی و اگریگاتورها این سند را بیکار کرد.
رادیو آزادی روز 7 دکامبر سال گذشته قصه بازگشت روزنامه‌نگار تاجیک توفه احمد و رو از روسیه به وطن نشر کرد. در آن صحبت گفته شد بنا به گرانی نرخ بلیت پروازهای مستقیم از روسیه به دوشنبه، خبرنگار ناچار توسط شهر اوش قرغیزستان به کشور برگشت، اما در سرحد اسفرا و قرغیزستان شاهد به گفته او سوء استفاده از وکالت‌های بعضی ماموران گمرک و مرزبانی شد. بعد از نشر نواری صحبت توفه احمد و ظاهراً قضیه ادامه کرده است، او روز 7 ژانویه در نواری دیگر به رادیو زودی گفت منصبداران خدمات گمرک او را برای دقیق کردن رفتار زیردستانشان در گذرگاه اسفرا برای صحبت دعوت کردند.
مرا برای عنیق و معین نمودن چنین حالت ها و درستی آن به خدمات دعوت کردند. ضمن سنجش آن سه نوبتداران همون دیدبانگا دعوت کرده شده با من روبرو کنه گذرانده شد، معین کرده شد و من هم فهمیدم که آن سه نفرانه که آن شب در این دیدبانگاه نوبتدار بودن و ایفای وظیفه می بودن در این کار دست ندارن. از این خاطر من از خدمات گمرک و کارمندان آن عذر پرسیده همزمان بر راهبریت خدمات گمرک عرض سپاس می نمایم که
در گذشته نیز بعضی از ساکنان از رفتار ماموران گمرک و مرزبانی تاجیکستان تنقید کرده بودند، ولی مقامات همواره به درستی کار خود و زیردستانشان تاکید دارند. بنا به قطع پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخر ماه مارت سال گذشته، بعضی از ماموران تاجیک توسط شهر اوش قرغیزستان یا مسیرهای دیگر به تاجیکستان برمیگردند. در سال پیش در همین شب و روز در تاجیکستان فروش سهمیه‌های نیروگاه برقی آبی روغن آغاز گرفت و در مدت کوتاه سرمایه زیادی جمع آورده شد. امروز کم خانه‌ای هست که در آن سهمیه روغن وجود نداشته باشد. تا حال به صاحبان سهمیه هیچ بهره یا دیویدند دادن نشده است، اما مقامات توصیه می‌دهند که مردم سهمیه‌ها را حفظ کنند، زیرا با پایان یافتن ساختمان نیروگاه فایده این کاغذهای قیمتناک را خواهند دید. ولی این سهمیه‌ها حالا چه اهمیت دارند و صاحبان آنها چی میگویند موضوعی بود که همکارم عبدالله اشورف پیگیری کرد و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، خوب با گذشت 10 سال از مرکه فروش سهمیه ها مردم به این برگه ها چی گونه می نگرند و انتظاریشون چیست؟
سلام شهلا، ساکنان آنهایی که سهمیه ها را خریده بودند و ما با آنها هم صحبت شده می گویند با دیویدند و یا بهره سهمیه های راغان چندان امید ندارند، اما تاکیدشان این است که همان پول هایی که برای ساختمان این نیروگاه در زمانش داده بودند در ساختمان صرف شود و هر چیز زودتر کشور با برق تامین گردد. برای مثال یکی از همصحبتان ما گفت اگر یک سامانه از پولهای براغون روان کردش از سوی مسئولان دزدی شده باشد هیچگاه نمیبخشد. او افزود شاید هزاران نفر دیگر از سهمیه‌داران راغون نیز بیشتر برق منتظرند تا دیویدند و یا سود از این از سهمیه ها. برقی که هنوز ساکنان تاجیکستان از کمبود آن رنج میبرند. روز 5 ژانویه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که دوباره لیمیت جاری کرد. ساکنان روستانشین در تاجیکستان که 70% جمعیت کشور را تشکیل میکنند شبهای سرد زمستان امسال برق نمیگیرند.
عبدالله، البته آینده سهمیه ها رو مقامات دخلدار معین میکنند، آنها چی میگویند آینده سهمیه های راغون چیست؟
شالا با قبل مقامات از جمله زهرا موسایه و سردار شعبه سرمایه گذاری و کاغذهای گرانبهای نیروگاه راغون آن پول هایی که از فروش سهمیه ها جمع شده بود برای خریداری تجهیزات مقصدناک گویا صرف شده است. موسوی و افزود موافقی نقشه تنها در صورت بپورگی به کار در آمدن 6 چرخه نیروگاه و انجام رسمی ساختمان نیروگاه برق آبی راغون ساکنان می توانند بس درآمد از سهمیه های آن امید بندند. در صورت به کار در آمدن اگریگات های این نیروگاه به گفته او ساکنان پسان می توانند از آن درآمد بگیرند. دولت تاجیکستان از 6 ژانویه سال 2010 در یک معرکه نیمه مجبوری فروش گسترده سهمیه های راغون را آغاز کرده بود. حکومت با مبلغ 6 میلیارد سومانی 5 میلیون عدد سهمیه های راغون را با ارزش های 100 500 هزار و 5000 سومانی نشر کرد. در این معرکه 890 میلیون سومانی از فروش سهمیه ها و همچنین پول های خیریه برای ساختمان نیروگاه جمع آوری شد.
فهمو، تشکر عبدالله برای صحبت. برنامه را ادامه می دهم. امروز مسیحیان تاجیکستان تولد عیسی مسیح را جشن گرفتند. برگزاری این عید در مقایسه با سالهای قبلی کم و دم و بوریای قاعده های بهداشتی صورت گرفته است. براد یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
شماره عبادت کنندگان در معبد مسیحیان در شهر دوشنبه که از مولود عیسی مسیح جشن می گرفتند چندان زیاد نبود. اکثریت زنان و سالمندان بودند. پاندمیای کرونا ویروس به حضور پیروان مذهب پراسلاوی مسیحی در جشن مولود عیسی مسیح به تاثیر نماند.
جشن مولود عیسی مسیح در زمان پاندمی هم همان معنی تولد عیسی مسیح را دارد که همیشه نیز همین معنی را داشت. از این رو آدمان می آیند، هرچند شمارهشان از سالهای قبلی خیلی کم است، آن هم با همه چارهای امنیتی بهداشتی. عجیبش این است که یگان معبد منبع سرایت شوی نشده است.
عبادتگران که جدا و دور از هم وارد کلیسا می شدند، بیشتر از صلح و ثبات، دست خیر به درماندگان و صحتی جامعه صحبت می کردند.
Вот был такой тяжелый. Желаю здоровья, счастья. Прежде всего, чтобы люди были добрые по отношению друг к другу.
سالی که گذشت خیلی دشوار بود. از این رو به همه صحتی خوشبختی می خواهم. قبل از همه آدمان نسبت به یک دیگر خیر خواه باشند. نیکی کنند. مهم نیست که تو کدام ملت هستی. چند سالی با چی کار مشغولی. تو می توانی کمبغل باشی. اما قلبت ثروتمند. تو می توانی همیشه دستی کمک به کمبغلان بیماران دراز کنی. حتی جوانان هم در حالتهای مشکل می افتند. من به آدمان نیکی می خواهم. وقتی آخر آدمانی رو پیدا کردن دشوار است که صدقاً نیکی کرد. می خواهند. من می خواهم که همه آدمان در این کشوری زیبای ما نیکی کنند.
людям добра. Последнее время так трудно встретить людей, которые вот от души творят добро. Поэтому хочу, чтобы все вы творили добро в нашей замечательной стране.
مسئولان کلیسا میگویند سالهای اخیر شماره عبادت کنندگان آن کاهش یافته است. شماری خیلی کمی جوانان اینجا برای عبادت میآیند. گاهی سالمندان فرزند و نبرگان خود را همراه با مراسم ها می آوردند.
О Господа, мы сегодня ничего не просили, мы его благодарим.
Мы امروز از خدا چیزی نخواستیم. ما از او شکرگزاری کردیم برای همه چیزی که می‌دهد و داده است. به صلح را در روی زمین هدیه کرده است، به من و نزدیکانم صحتی عطا کرده است. این را من به همه آرزو می‌کنم.
Чего я и всем желаю.
مسئولان کلیسای نصرانی شهر دوشنبه گفتند هرچند مقامات رسما فعالیت این عبادتگاه را منع نکردند، اما مشوره دادند که از برگزاری مراسم های دستجمعانه خودداری کنند. با قول آنها در روزهای معمولی در کلیسا برای عبادت بسته است. در کلیسای مسیحیان شهر خوجند هم تقریبا 15 پیرو نصرانیت با رعایت قاعده های بهداشتی مولود عیسی مسیح را تجلیل کردند.
ما امروز تحفه ها تقدیم کردیم، عبارت از غذاهای مختلف. طبق عنعنه رمز مکان تولد عیسی مسیح را گذاشتیم.
اما در کلیسای مسیحیان در شهر باختر در این روز باز نشد. بسته بودن آن را به نداشتن راهب ربط می دهند.
وزارت تندرستی تاجیکستان روز ششم ژانویه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته یگان مورد سرایت کرونا ویروس نو را ثبت نکرده است. وزارت گفت تا دیروز 13305 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. به گفته وزارت از ماه اپریل تا ماه ژانویه 90 نفر از بیماری جان دادند. مخومت بوریس هوم است که میگویند در یک شبانه روز در تاجیکستان هیچ مورد سرایت بیماری کووید 19 ثبت نشده است، اما متخصصان به امور رسمی شبهه دارند. برندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر و چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صحیفه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. از یادتان نبرید که فردا باز با خبرهای تازه ما از اون رو منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری. خیر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدا جمع شد باور
دارم. اجازه ندادم اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگون خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس اتا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزی 7 ینور با نشر بیانیه دیگر باره ادعای بی اساسش را درباره تقلب در انتخابات تکرار کرد، اما وعده داد که حکومت را به دست جو بایدن آرامانه می سپارد. وکیلان آمریکا در جلسه مشترک در کنگره نتیجه های آرای هیئت های انتخاباتی را تصدیق کردند و همین گونه جو بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری روز 3 نوامبر در آمریکا اعلان شد. اما بی‌نظمی و ویرانکاری ازدحام طرفداران خشمگین ترامپ روز 6 ینور در داخل بنای کپیتال جلسه وکیلان را برای مدت به هم زد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که جلسه کنگره را نظارت می‌کرد بعد بازگشت به جلسه گفت:
با آنهایی که امروز در کپیتال ویرانگری کردند می‌گویم که شما پیروز نمی‌شوید.
حمله به کپیتال نقطه اوج اختلاف و بیانیه‌های برانگیزنده درباره انتخابات بود. رئیس جمهور ترامپ پیوسته می گفت که در انتخابات تقلب شده است و از طرفدارانش می خواست در بی اعتبار کردن نتیجه های انتخابات به او مدد کنند. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. خبر دیگر هم از آمریکا است. پلیس شهر واشنگتن میگوید هنگام حمله ازدحام طرفداران رئیس جمهور دونالد ترامپ به بنای پارلمان آمریکا 4 نفر هلاک شدند. حمله روز 6 ینور در زمان صورت گرفت که وکیلان مردمی نتیجه های انتخابات ماه نوامبر را تصدیق می کردند. رابرت کانتی رئیس اداره پلیس واشنگتن روز 7 ینور با اشاره به مرگ 3 نفر گفت: ما سبب مرگ آنها را نمی دانیم، شاید یگان نوع مشکل صحتی اشان باشد. نفر چهارم که در داخل بنای کپیتال مجروح شده بود فوتیده است. رابرت کانتی گفت در رابطه با بی‌نظمی در داخل بنای پارلمان آمریکا 52 نفر را دستگیر کردند. در محل‌های نزدیک به حادثه از جمله دفتر حزب دموکرات و هم حزب جمهوری‌خواه ابزارهای ترکنده پیدا کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 6 ینور اعلان کرد که در 24 ساعت گذشته یگان مورد سرایت کرونا ویروس نو را ثبت نکرده است. وزارت در یک بیانیه رسمی در وبسایتش میگوید تا روز 6 ینور در تاجیکستان بیش از 13300 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و از این میان بیشتر از 98% آنها شفا یافتند. به گفته وزارت از ماه اپریل تا ماه ینور بر اثر بیماری مذکور 90 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات باری چندم است که میگویند در تاجیکستان هیچ موردی سرایت بیماری کووید 19 را ثبت نمی کنند، اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس گرفتاری و تلفات از کرونا ویروس نو به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان می کند. بریتانیا و فرانسه و آلمان از ایران خواستند که از عزمش برای از سر گرفتن غنی‌سازی اورانیوم غلیظ 20% برگردد و گفتند که حرکت مذکور یک تحول منفی جدی و نقض سازش اتمی سال 2015 هم است. هر سه کشور عضو سازش اتمی در یک بیانیه رسمی در روز 6 ینور گفتند این عمل که وجه واضح ندارد و برخلاف عهدهای ایران است، سازش را هرچی بیشتر می شکند. حکومت ایران روز 4 ینور گفت در ریاکتور اتمی فاردا به غنی‌سازی اورانیوم 20% آغاز کرده است. چون این عملکرد تهران تلاش‌ها را برای حفظ سازش اتمی با ایران مشکل می کند، با وجود آنکه پیروزی جو بایدن امید برای بازگشت آمریکا به سازش را بیشتر کرده است. دونالد ترامپ سال 2018 هم آمریکا را از سازش اتمی ایران با قدرت‌های جهان بیرون کرد و تحریمات به ضد تهران را برگرداند. ده‌ها فعال مخالفین و وکیلان پیشینی هنگ کنگ با عیب حمله به امنیت ملی بازداشت شدند. در این باره رسانه‌های بین‌المللی خبر می‌دهند. به نوشته رسانه‌ها این گسترده‌ترین تعقیب است که بعد از قبول قانون نو امنیت ملی صورت می‌گیرد. قانون نو ماه ایونی سال 2020 در چین قبول شد. پلیس می‌گوید روز 6 ینور حداقل 53 ساکن هنگ کنگ را با عیب خطر به مقامات دولتی بازداشت کرده است. جان لی کاتب امنیتی هنگ کنگ گفت بازداشت شده‌ها تصمیم داشتند با برگزار کردن گردهمایی‌ها مانع فعالیت حکومت شوند. نمایندگی پکین در هنگ کنگ گفت مخالفان تلاش داشتند توسط برانگیختن اغوا مانع نظام انتخاباتی شوند. مقامات چین به اشتراک مخالفین در انتخابات پارلمان شهری چنین واکنش نشان دادند. و مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از یک سوختاری فاجعه‌بار در ناحیه اشت خبر داد که به اطلاع آنها یک قربانی داشته است. مقامات گفتند آتش نشان‌ها علنگه سوختار را خاموش کردند، ولی در پی حادثه صاحب خانه 76 ساله به هلاکت رسید. سبب سر زدن سوختار را رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام استفاده بخاری گفتند. در یک هفته آخر این دومین حادثه هلاکت‌بار بنابر استفاده از بخاری است. در شب سال نو دو ساکن شهر ایثار از دود انگیش به هلاکت رسیده، یک کس دیگر به بیمارستان تاجیکستان برده شد. این روزها در تاجیکستان سردی حکم فرماست و شبانه هم انتقال برق به خانه ساکنان در روستاها قطع می شود. در چنین شرایط ساکنان این روستا میگن که برای گرم کردن خانه از بخاری و انگشت و هیزم استفاده می کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وکیلان مردمی آمریکا در جلسه مشترک در کنگره نتیجه های آرای هیئت های انتخاباتی را تصدیق کردند و همین گونه جو بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری روز 3 نوامبر اعلان شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. تصدیق آرا رسمیات آخرین انتخابات آمریکا بود و همین گونه اجازه می دهد که جو بایدن و معاون برگزیده او کامالا هریس روز 20 ژانویه رسما سوگند یاد کنند. از حساب هیئت های انتخاباتی جو بایدن 306 رای و دونالد ترامپ 232 رای به دست آوردند. مخالفت تعداد از وکیلان حزب جمهوری خواه برای تصدیق آرای هیئت‌های انتخاباتی از بعض ایالت‌ها از طرف سنت و مجلس نمایندگان با رأی اکثریت رد شد. بی‌نظمی و ویرانکاری ازدحام طرفداران ترامپ در داخل بنای کاپیتال جلسه وکیلان را برای مدت به هم زد. یک زن را در داخل بنای پارلمان تیر زدند و او چند بعد فوتید. ازدحام به داخل تالار جلسه پارلمان وارد شد و ماموران امنیتی مجبور شدند که وکیلان و دستیارانشان را به جای امن برند. مطبوعات آمریکا گزارش داد زنی که فوتید یک از طرفداران اشد ترامپ بود، یک سرباز سابق دار ارتش و نیروهای هوایی آمریکا بوده است. پلیس واشنگتن گفت 3 نفر دیگر هنگام بی‌نظمی‌ها و بر اثر مشکلات طبی فوتیدند و 52 نفر را که در آشوب شرکت کردند دستگیر نمودند. چند ساعت بعد از آن که مقامات گفتند بنای پارلمان امن و زیر نظارت است، وکیلان کنگره برای تصدیق پیروزی بایدن جلسه را ادامه دادند. بعد آشوب و ویرانگری حال و حواس وکیلان تغییر یافت و معلوم شد که دیگر مخالفت وکیلان طرفدار ترامپ به پیروزی جو بایدن به جای نمی‌رسد و از طرف اکثریت از جمله خود جمهوری خواهان رد کرده می شود. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که جلسه کنگره را نظارت میکرد بعد بازگشت به جلسه گفت آنهایی که امروز در کاپیتال ویرانکاری کردند پیروز نمیشوند. 14 وکیل سنت پلته بالای پارلمان و بیشتر از 100 وکیل مجلس نمایندگان پلته پایانی به طرح قبول نکردن نتیجه های آرا در بعض ایالت تاکید میکردند. بعد از آشوب و ویرانگری طرفداران ترامپ تعدادی از آنها نظر خود را تغییر دادند و دیگر هیچ شانسی برای نپذیرفتن آرای بعضی از ایالت ها نماند. واکنش ها به ناآرامی و زورآوری در بنای کاپیتال واکنش تیز و تند اعضای هر دو حزب را به بار آورد و میت رومنی سناتور از حزب جمهوری خواه یک مخالف ترامپ گفت که ویرانگری با عیب رئیس جمهور صورت گرفته است. بعد شمارش آرا و تصدیق در کنگره دونالد ترامپ با نشر یک بیانیه دیگر باره ادعاهای بی اساسش را درباره تقلب در انتخابات تکرار کرد، ولی وعده داد که حکومت را به دست بایدن آرامانه می سپارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از آغاز فروش سهم‌های نیروگاه برق آبی راغون رسا 10 سال گذشت، اما از سود یا بهره سهم‌ها هنوز درکی نیست. قسمی از ساکنان میگویند باور ندارند که از سهم‌های خریده‌شان روزی فایده گیرند. مقامات توصیه می‌دهند مردم سهم‌ها را حفظ کنند، چون با پایان یافتن ساختمان نیروگاه از آن بهره و یا دیویدند خواهند گرفت. قابل جان مهاجری کاری تاجیک زمانی که دانشجو بود میگوید سهم‌های نیروگاه راغون را با 1000 سومانی خریده است.
برای آینده تاجیکستان بسیار وابستگی دارد با این از عبود شوی از تیار شدنی و کار در آماردنی گسی روغون.
همصحبت ما میگوید از سهمی های خریدهش سود منتظر نیست، اما عین زمان افزود او و شاید هزاران نفر دیگر از سهمی های روغون بیشتر برق منتظرند تا بهره سهمی ها. برقی که هنوز ساکنان تاجیکستان از کمبود آن رنج میبرند. روز 5 ژانویه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که دوباره لیمیت جاری میکند. ساکنان روستانشین در تاجیکستان که 70% جمعیت کشور را تشکیل می کنند شبهای سرد زمستان امسال برق نمی گیرند. قابل جان تنها نفر نیست که از بهره سهمه های راغون امیدش را کنده است. مقامات هم در تاجیکستان خلاف قانونی جمعیت های سهامی در باره دخل و خرج نیروگاه راغون به طور شفاف و آشکارا گزارش نمی دهند. سال دوبار نشستی سهمداران نیروگاه راغون با حضور چند نماینده از هر ناحیه های تاجیکستان در دوشنبه برپا می شود. در این همایش ها خبرنگاران از رسانه های مستقل راه نمی یابند و نتیجه های مالی جمعیت منظوری عام نمی گردد. این است که در صحیفه های مطبوعات و بازارهای آنلاینی در تاجیکستان ساکنان حاضرند سهمیه های راغون را به مراتب ارزانتر از نرخ خریده خود بفروشند. مردم تاجیکستان از زمان شوروی از اوراق گرانبها از جمله زیام و وامبرگ و سهمیه ها که دولت نشر کرده و با وعده های گوناگون فروخته است خاطره نیکی ندارند، چون در اکثر حالات در نهایت فریب خوردند. از این رو بعضی از کدبان‌ها اوراق گرانبها را بنابر سخت و چندیر بودن کاغذش برای گلدوزی از جمله تهیه تاقیهای ملی استفاده کردند و میکنند. اما فرقت ایلوف، معاون رئیس آژانسی رشد بازار کاغذهای قیمتناک وزارت مالیه تاجیکستان، روز ششم انور در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
البته بس کاغذ قیمتناک است، بس کاغذ عادی نیست. برای همون سهمیه‌های خودی جمعیت سهامی شده امبر روغن است. ما دوران یک اون پایین دوران اون البته نمی‌بودن. اگر چیکار نکنم، و مثلا اگر نابود کنن، اگر ضرر به خودشون بشود. نابود کنن اگر ضرر به خودشون بشود. و یا پول داده خریدگی هستن. برای ما فکر می‌کنم که اینا باید نگاه دارن با مرور وقت زمان و وقت اشرافی بعد مثلا با همون سهمیه و با عدم سهمیه با فایده اضافی ممکن به دست
دولت تاجیکستان از 6 انور سال 2010 در یک معرکه نیمه مجبوری فروش گسترده سهمیه های راغون را آغاز کرده بود. حکومت با مبلغ 6 میلیارد تومانی 5 میلیون سهمیه های راغون را با ارزش 100، 500 هزار و 5000 تومانی نشر کرد. در این معرکه 890 میلیون تومانی از فروش سهمیه ها و همچنین پول های خیریه برای ساختمان نیروگاه جمع آوری شد. وزارت مالیه درباره چگونگی خرج این پول ها و چقدر مصرف شدن آن پورا معلومات نمی دهد. در پی تلاش های رادیو آزادی روز 6 انور یک مسئولی بلندپایه جمعیت سهامی راغون گفت که همه پول هایی که از مردم به فروش سهمیه ها به دست آمده بود پورا در ساختمان نیروگاه خرج شد. زهرا موسایوا سردار شعبه سرمایه گذاری و کاغذهای قیمتناک جمعیت سهامی راغون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در سهمیه ها همش اون چیزی که جمع شد همش چیزی نپرانه برای ساختمان، برای خرید تجهیزات هم ساختمان نیروگاه خرج شده هستند.
موسایوا افزود موافق نقشه تنها در صورتی به پورگی به کار درآمدن 6 چرخه نیروگاه و انجام رسمی ساختمان راغون ساکنان می توانند به درآمد از سهمیه ها امید بندند.
نیروگاه از روی نقشه کاری 6 اگریگات کتی جمع بست شده نش در کل، 2 اگریگات اوکای گذاشته شده است، 4 اگریگات دیگر موندگی. بعد از اون که من این 4 اگریگات دیگر به کار درآورده می شود، شما می توانید از حساب فایده به همین سهمی خریدگیتون دیویدند.
به گفته این مسئولی جمعیت موافق نقشه انجام ساختمان نیروگاه راغون در سال 2027 پیش بینی شده است. نامعینی دیگر از آنجا می آید که نیروگاه در آینده دولتی می ماند یا شخصی می شود. در حالت دوم آیا سرنوشت سهمیه ها چی می شود نیز ناروشن است. تغییر شکل مالکیت امکان دارد مقررات تعیین بهره یا سربخش سهمیه ها را نیز دیگر کند. ضمن در روزهای اولی فروش سهمیه های راغون بعضی از سیاستمداران و روحانیان این معرکه را صدقه جاریه معنی داد می کردند. محمد سعید عبیدالله آن زمان رئیس شهری دوشنبه در یک معرکه پر ازدحام آغاز فروش سهمیه ها گفته بود با 5000 تومانی سهمیه خرید، اما نیتش فایده گرفتن نیست. ظاهراً عبیدالله از آن زمان این معرکه را همچون یک اقدامی وطن دوستانه و خیریه به مردم تلقین میکرد تا یک امکانیت سرمایه گذاری و بهره برداری.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم جانم گفت وای از این مسلمانی، وای از این مسلمانی. در جمال تن گشتم
بعد از چند ساعت از ورود طرفداران دونالد ترامپ به بنای کنگره و قطع شدن نشست یکجایی وکیلان آمریکا، بعضی از کشورهای غربی از این کار نگرانی کردند. از جمله وزیر کارهای خارجه آلمان گفت خشونت و خرج و مرج دشمنان دموکراتی را در سراسر جهان خوشنود خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در توییتر با اشاره به عکس‌های پنهان شده در رسانه‌ها نوشت صحنه‌های ننگین در کنگره ایالات متحده. آمریکا طرفدار دموکراسی در سراسر جهان است و اکنون مهم است که باید یک انتقال صلح‌آمیز قدرت صورت گیرد، نوشت جانسون. ولی به فرق از کشورهای غربی، دیپلمات‌های روسیه روش دیگری را پیش گرفتند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه نوشته یکی از روزنامه‌نگاران آمریکایی را در فیسبوک بازنشر کرد که در آن گفته می‌شد ایالات متحده دیگر نمی‌تواند به جهانان بگوید که ما نمونه دموکراسی هستیم. دیمیتری پالیانسکی، معاون اول سفیر روسیه در سازمان ملل، تصویرهای روز چهارشنبه را در نزد کنگره آمریکا سبک میدان خواند. اشاره پالیانسکی با تظاهرات سال 2014 در اوکراین است که در پی آن ویکتور یانوکوویچ از مقامش برکنار شده بود. دیمیترا کولیبا، وزیر امور خارجه اوکراین، در توییتر نوشت باید قانون و اصول دموکراسی در واشنگتن احیا شود، چون به گفته کولیبا این نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای اوکراین و دموکراسی در جهان مهم است. روز 6 ژانویه وکیلان کنگره و سنت آمریکا جمع شدند تا نتیجه های انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر را تصدیق کنند، ولی این جلسه بعد ورود ازدحام خشمگین طرفداران رئیس جمهور دونالد ترامپ به بنای کنگره به خرج و مرج تبدیل یافت. ازدحام خشمگین که در نزدیک کاپیتال بنای کنگره جمع شده بودند، به زور به سمت بنا حرکت کرده ماموران پلیس را عقب زدند و وارد بنا شدند. تصدیق نتیجه های انتخابات، رسمیات نهایی برای هموار کردن راه جو بایدن رئیس جمهوری منتخب برای ادای سوگند در روز 20 ژانویه است، اما رسمیات ساده شمارش هیئت های انتخاباتی هر ایالت به بحث عصبی کننده تبدیل یافت، چون گروهی از وکیلان به تصدیق آرای هیئت های انتخاباتی و بعضی ایالت های مخالفت کردند. هنگام جلسه در بیرون از بنای کاپیتال، ازدحام طرفدار ترامپ با ماموران پلیس برخورد کردند، به داخل بنا راه یافتند و سبب متوقف شدن جلسه مجلس نمایندگان و سنت شدند. اعضای کنگره را از بنا بیرون بردند و پلیس به آنها گفت نقاب های ضد گاز اشکاور بپوشند، چون برای پراکنده کردن ازدحام از این وسیله مقابله با تظاهرگران استفاده شد. در ویدیوها دیده می شود که چگونه طرفداران ترامپ در داخل بنای کاپیتال می گردند و به تالار سنت وارد می شوند. در یک عکس دیده می شود که ماموران امنیتی اسلحه خود را بیرون کشیدند و وکیلان زیر کرسی ها پنهان شدند. در داخل بنا یک زن از تیر تفنگ زخمی شده است و بعدتر گفته شد که او به هلاکت رسید. جو بایدن رئیس جمهور تازه انتخاب آمریکا عملکرد طرفداران ترامپ را تنقید کرد و از رئیس جمهور خواست از طریق تلویزیون سراسری به طرفدارانش مراجعه کند که بی‌ترتیبی را بس کنند. وی گفت دموکراسی آمریکا تحت حمله بی‌سابقه قرار گرفته است. این ناراضیتی نیست، این بی‌نظمی و خرج و مرج است. پیش از بی‌نظمی در کنگره بحث و جدال درباره نتایج انتخابات برخاست، چون کمش 14 وکیل حزب جمهوری‌خواه و بیشتر از 100 عضو مجلس نمایندگان کنندگان به تصدیق نتیجه انتخابات در بعضی ایالت‌ها مخالفت کردند. تلاش جمهوری خواهان هیچ ثمره نمیدهد چون مجلس نمایندگان در دست دموکرات ها است و بسیاری از جمهوری خواهان نیز با همحزبان مخالف به نتیجه هم نظر نیستند. جلسه کنگرس را مایک پنس معاون رئیس جمهور نظارت میکرد و با وجود فشار ترامپ برای نپذیرفتن پیروزی جو بایدن او گفت که این کار را نمیکند. دونالد ترامپ برای این بیانیه مایک پنس را تنقید کرده، گفت که او برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات جسارت نکرده است. در انتخابات روز 3 نوامبر جو بایدن 306 و دونالد ترامپ 232 آرای هیئت های انتخاباتی را به دست آورد و این نتیجه ها را تمام هیئت های انتخاباتی از ایالت های آمریکا تصدیق کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
پدری پنجگانی که اولین در تاجیکستان گفت که برای نگاهبین و تربیه شایسته فرزندانش به یک منزل در شهر دوشنبه نیاز دارد، ولی مقامات گفتند برای پنجگانی در کناری منزل بابایشان در ناحیه قبادیان ولایت ختلان منزل نو میسازند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. پنجگانی دو پسر و سه دختر دلنازه ممت و ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان هفته پیش در یکی از تولدخانه‌های شهر دوشنبه به دنیا آورد. والدین نوزادان میگویند نگاهبین و تربیه درستی آنها در شرایط دهه و آن هم به برق و گرمی امکان پذیر است. پزشکان میگویند صحتی نوزادان خوب است، ولی زمانی رخصت شدن آنها به وضع سلامتیشان بستگی دارد. رحمان نورمرادوف پدر پنجگانیک امروز سر تشویش است. اکثر وقت در پشت دری تولد خانه است و از حال همسر و فرزندانش خبردار می شود. شام به قبادیان به منزل برمیگردد که قرار است پنج طفل نوزاد را هم به زودی به آنجا برد، ولی شرایطی خانه نگرانش کرده است. او روز 6 ژانویه در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت منزل آنها در دهه در ناحیه قبادیان برای نگاهبین پنج طفل شرایط مناسب ندارد. نورمرادوف اضافه کرد که فرزند سیومی خود را انتظار بودند، اما تشخیص اولتراسادو پنج طفل را در بطن همسرش نشان داد. به قول او تولد پنج طفل برایشان باعث خوشحالی بود، اما از سبب نبود شرایط حیران ماندند چی طور آنها را بزرگ میکنند.
اینجا برآمده بچهای کودکان شرایط ما وزمین، شرایط دخای مثل شما معلوم برای کودکان واسه شرایط ما نیست. تا خانه یک دختر یک پسر دارم، اوتام اوچام بو افام اویلاشون کتی تو زندگی بو وزمین یگون شرایط اوشونای چی برای چی نداشتن باشی ند نیست یو دانی ورمن نیست.
هم صحبتی مو گفت در گذشته از حساب مهاجرت در روسیه اویلا رو تامین میکرد، ولی با سبب بسته شدن مرزها حدود یک سال باز جای کار و درآمد ندارد. همسرش نیست، خانشین است. از زمانی تولد پنجگانیک در تاجیکستان یک هفته میگذرد، اما حکومت مرکزی درباره کمک به این خانواده چیزی نگفته است. مقامات محلی در ختلان به اولای پنجگانیک یاری کرده وعده دادند در حوالی پدریشان برای آنها خانه میسازند. ناصر جان مامورزاده سخنگوی حکومت ولایت ختلان روز 6 ژانویه به رادیو آزادی گفت علاقه میموران طرح بنیادی منزل را در حوالی بابای پنجگانیک آماده کردند.
تصدیق کردن خانه پروژه‌اش عبارت می شود از سه حجره آلوده، در درونش آشخانه، جوی حمام، خی شرایط کردگی که مثلا کانالیزاسیا داشته باشد، در اکنون در دهاد اما در شفاتی همون حوالی که اینو دارن با پوشان خانه ساخته می شود.
این نماینده حکومت ولایت ختلان همزمان افزود بر علاوه به خانواده پنجگانیک یاری های مالی و مادی رسانیده می شود. اما این ایده جوان میگند بزرگ کردن یک بار پنج طفل در شرایط دیده با نظر داشتی کمبودی برق و گرمی مشکل است. تولد پنجگانیک در تاجیکستان به سابقه است. در گذشته چند مورد تولد سه‌گانیک و چهارگانیک در تاجیکستان ثبت شده بود. در گذشته مقامات و شخصان الهیده برای چنین آیله‌ها خانه و تجهیزات دادند. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسوشوروی در جای اول می ایستد. حالا اهالی جمهوری تا 9.5 میلیون نفر رسیده است. طبق پیش بینی های مقامات تاجیکستان تا سال 2030 شماره ساکنان تاجیکستان به 11 میلیون خواهد رسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تجلیل از تولد عیسی مسیح در تاجیکستان امسال در مقایسه با سالهای قبلی کمادم و با رعای قاعده های بهداشتی برگزار شد. بیشتری از پیروان این دین در تاجیکستان میگویند که در این روز از پروردگار آسایش و سلامتی و رهایی از بیماری همگیری کووید 19 را خواستند. من اسکندر فیروز برای آشنایی با برگزاری این جشن مسیحی عظیم کلیسای پراوسلاوی یا ارتودکس در شهر دوشنبه شدم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در درآمدگاه کلیسای پراوسلاوی در شهر دوشنبه از صبح بر وقت تعداد از طلبنده های سالخورده ظاهرا رستبار استاده عبادت کننده ها را پذیرایی میکردند. احساس میشد که خروج بیماری کووید 19 در تاجیکستان علیرغم ادعای مقامات کشور از تشریف بیشتری پیروان این مذهب جلوگیری کرده است. پاویل، مسئول این معبد پیروان مذهبی پراوسلاوی در دوشنبه میگوید که مراسم رسمی تجلیل از تولد عیسی مسیح در این کلیسا نیمه شب گذشته و صبح امروز برگزار شده است.
جشن
مولود عیسی مسیح در زمان پاندمی هم همان معنی تولد عیسی مسیح را دارد که همیشه نیز همین معنی را داشت. از این رو آدمان می آیند، هرچند شمارهشان از سالهای قبل خیلی کم است، آن هم با همه چارهای امنیتی بهداشتی. عجیبش این است که یگان معبد منبع سرایت شوی نشده است.
عبادت کنندگان که احیاناً وارد معبد می شدند، بیشتر از صلح و ثبات دست خیر به درماندگان و سیاتی جامعه صحبت می کردند. لیلیا چپکینا ساکن دوشنبه می گوید که سال گذشته برای تمام جهان سال دشواری بود.
سالی که گذشت خیلی دشوار بود. از این رو به همه صحتی خوشبختی میخوام. قبل از همه آدمو نسبت به یکدیگر خیرخواه باشند، نیکی کنند. تو میتوانی همیشه دستی کمک به کمبغلان، بیماران دراز کنی. وقتای آخر آدمانی رو پیدا کردن دشوار است که صدقاً نیکی کردن میخواهند. من میخواهم که همه آدمان در این کشوری زیبای ما نیکی کنند.
مسئولان کلیسای پراوسلاوی در دوشنبه میگویند تعداد عبادت کنندگان در این معبد در حال کاهش یابی است. بعضن بزرگ سالان همراه فرزندان و نبیرگان خود به عبادت می آیند. گلینا گنچر نیز همراه نبیرش به کلیسا آمده بود و اقصوف پاویل برای پیروی جوانی این مذهب تحفه عطا کرد. گلینا گنچر بر این نظر است که در شرایط فعلی تنها شکرگزاری می کند که از این بیماری امین یافته است.
ما امروز از خدا چیزی نخواستیم. ما از او شکرگزاری کردیم برای همه چیزی که می دهد و داده است. به صلح را در روی زمین هدیه کرده است. به من و نزدیکانم صحتی عطا کرده است. این را من به همه آرزو می کنم.
مسئولان کلیسای مسیحی در شهر دوشنبه گفتند هرچند مقامات رسما فعالیت کلیسا را منع نکردند، ولی مشورت دادند که از برگزاری مراسم های دست جمعانه خودداری کنند. با گفته آنها در روزهای معمولی در کلیسا برای عبادت بسته است. در کلیسای مسیحیان شهر خوجند نیز امروز تقریبا حدود 15 نفر عبادت کننده با رعایت قاعده های بهداشتی از مولود عیسی مسیح تجلیل کردند. اما در کلیسای مسیحیان ارتودکس در شهر باختر بسته بود. گفته می شود که این کلیسا تا حال راهبی نداشته است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. انجمن بین المللی مطبوعات ورزشی بهترین ورزشگران سال 2020 را معین کرد. حملگری باشگاهی باواریای میونخن آلمان و منتخب لهستان روبرت لواندوفسکی در بین مردان بهترین ورزشگری سال دانسته شد. در این فهرست راننده فرمول 1 لوئیس همیلتون بریتانی در جای دوم قرار گرفت. مقام سوم را تنیس باز اسپانی رافائل نادال اشغال کرد. در میان زنان تنیس باز ژاپنی ناومی اوساکا بهترین ورزشکاری سال اعلان شد. یولیمار روخاسی ونزوئلاگی اوید به ورزش سبک جایش سیکاراتا مقام دوم را کسب نمود. تنیس باز سرنا ویلیامز آمریکایی در جای سوم قرار گرفت. یادآور می‌شوم روبرت لواندوفسکی 32 ساله قبلا جایزه را برای بهترین بازیگر سال 2020 از روی فرضیه فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال و گلوب سوکر اواردز دریافت کرده بود. ناومی اوساکا 24 ساله در موسم گذشته غالب مسابقه بین المللی US Open شد و موسم سال گذشته را در فهرست جهانی در جای سوم به انجام رساند. سون هیونگ مین حملگری 28 ساله باشگاهی تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبالباز آسیا در سال 2020 که آن را نشریه ورزشی فوکس سپورتس آسیا تأسیس داده است اعلان گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بود. در این باره سامانه نشریه خبر داده است. زمنان سون هیونگ مین باری چهارم پی هم به عنوان بهترین فوتبالباز آسیا دست یافت. سردار آزمون حملگری باشگاهی زنیت سنگ پیتربورگ روسیه و منتخب ایران در جای دوم قرار گرفت. حملگری باشگاهی ژاپنی اولسان جونیور نیگران مقام سوم را کسب نمود. مشزنی معروف تاجیک بهادر عثمانوف که صاحب راحت به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو می باشد در دومین رقابت خود در باکس حرفه‌ای غالب آمد. او در دایره مسابقه دسته‌ای که 5 ژانویه در سوچی دایر گردید در وزن تا 64 کیلو بر امیر باسیروف غلبه کرد. مشزنی تاجیک به هیئت دسته مراد گسیف شامل بود. قوازمایی 4 راوند ادامه یافت و حساب برابر شد. از روی نتیجه راوند 4 پیروزی نصیب عثمانوف گردید. یادآور می شوم بهادر در اولین رقابت خود در بوکس حرفه‌ای که 24 دکبر سال گذشته در مسکو دایر گردید در وزن سبک بر ویلدن میناسوی روسیگی غلبه کرد. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی بوکس هوسکاری در آسیا به المپیاده توکیو که تابستان امسال برگزار خواهد شد راحت گرفته است. در مسابقه استادان جهانی جودو که از 11 تا 13 ژانویه در پایتخت قطر شهر دوحه برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه اشتراک بیش از 400 ورزشگر از 70 کشور 5 قاره جهان در نظر است. با مسابقه مذکور 3 پهلوان تاجیک که برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحتها به المپیاده توکیو تلاش می‌ورزند دعوت شدند. اینها سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن تا 73 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو می باشند. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیاده راحت گیریم.
در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحه قطر به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 9000 دلار، برای جای دوم 6000 دلار و برای جای های سوم 3000 دلاری سپرده خواهد شد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد 2021 که از 3 ژانویه تا 7 فوریه در مینسک بلاروس برگزار می شود شرکت می ورزد. فوتبال بازان نورس تاجیک تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف آمادگی را به مسابقه بین المللی در مینسک در اردوگاه اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان واقع در دهه الماسی حصار شروع کردند. طبق نقشه های تشکیل کنندگان جام روش 2021 در مسابقه 8 دسته نورسان که از حساب فوتبال بازان سال تولدشان نه بالاتر از 2004 عبارتند شرکت می‌ورزند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت شرکت در جام روش 2021 در مینسک برای دسته تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به قسم نهایی قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 17 ساله که امسال در بحرین دایر می‌گردد محسوب می‌شود. آقای توردیف افزود:
ما میخوایم با تیمای سختتر بازی کنیم برای که بسیارتر بازی میکنم بچه ها بازی بسیارتر باشد مهارت هم بلند میشد.
در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا بین دسته های نورسانی تا 17 ساله در بحرین منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیمهای عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اکمل‌الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک ماه نوامبر سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در سربستان در رقابت‌ها اید به سمبوی ورزشی در وزن تا 57 کیلو مدال نقره به دست آورد. این نتیجه بهترین ورزشی تاجیک در سال 2020 می باشد. با اکمل‌الدین کریموف هنگام تمرینش در دوشنبه در تالار ورزشی هم صحبت شدم.
ما شما رو تبریک میگیم با این دست آورد و میخواستم که اولا درباره رقابت های خود کمی تفصیلات بدید.
در وخری اول در این چمپیونات جهان با پهلوان از دولت فرانسه بود دست بالا شدم. وخری دویم ورزشگر از جمهوری ازبکستان بود که من غلبه به دست آوردم. در وخری نیم نهایی ورزشگر از جمهوری اوکراین بود که خیلی قازموی پرشیدت گذشت و من باز دست بالا شدم. در وخری فینالی با پهلوان روس قازموی کردم، با یک آگاهی من قازموی رو باختم، مرتبه چهارم سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم.
سال 2020 برای ورزشکاران کل دنیا سال نهایت دشوار بود و به دلیل پاندمی کووید 19 نتوانستند که ورزشکاران در مسابقات اشتراک کنند.
ولی به همگان معلوم است که بیماری کرونا ویروس در تمام جهان پخش شده بود که این مسابقه چمپیونات جهانی سامبو هم جای عمیق گذشتنش معین نبود و ما تا لحظه آخر کوشش کردیم، امید نشدیم که در این تالار مکتب میانه امیر رفتن نشدک تحت رهبری استاد عبدالله حضرمون تمرین کردیم.
عموما شما از نتیجه های به دست آورده خود قناعتمندی؟
بله، در سال 2020 که مسابقه بلندترین جهان در سامبو این همین چمپیونات جهان می باشد که من سزاوار مدال نقره گشتم.
دو سخن درباره خود بگید، چند ساله هستید، چی کار هستید؟
من از خورده از سن 12 سالگی به همین گوشین سامبو ذوق هوس پیدا کردم و مرا برادرم دیده با تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادن 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و زیاده از طول 20 سال است که به همین نمودی گوشین سامبو مشق و تمرین میکنم و در وزارت کارهای داخلی که در کلوب دینامو مربی دسته ورزشی سربازان رو درس میدیم.
آرزوی از همه عالی شما در ورزش چی است؟
ما میخواهیم که در همین چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیاریم.
تشکر زیاد برای صحبت.
همصحبت من اکمل الدین کریموف، پهلوان معروف تاجیک در رشته سامبو بود. دو پهلوان معروف تاجیک، کامران شاه استوپریان و سامان محمد بیکوف، سزاوار عنوان بلند استاد شایسته ورزش تاجیکستان در رشته جودو شدند. هر دو برای دست آوردهای بی‌نظیرشان در رشته جودو از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به این عنوان بلند ورزشی نایل گشتند. کامران شاه استوپریان دو بار در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودو در وزن 90 کیلو با مدال‌های طلا مکافاتانیده شده است. ضمناً او اولین ورزشکار تاجیک است که در تاریخ جودو با عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. کامران شاه استوپریان که فعلاً برای دریافت راحت به المپیاد توکیو تلاش دارد، به رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های اولمپی که در ژاپن برگزار میگردند لیسانسیا راحت گیرم در آنجا و دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
پهلوان تاجیک سامان محمد بیکف باشد، اشتراکدار مسابقه های سطح جهانی، اروپایی و آسیایی بوده، میان تاجیکان اولین ورزشکار است که در قهرمانی جودای جهان میان جوانان مدال طلا به دست آورده است. او هم برای دریافت راحت به المپیاده توکیو مبارزه میبرد.
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان برداشتم. ان شاء الله میخوام که در المپیک گیر بگیریم در توکیو.
نومان جان یوسوپوف، متخصص 47 ساله تاجیک، سرمربی باشگاه آلای اوش که در پریمیر لیگا یا لیگ برتری فوتبال قرغیزستان بازی میکند تعیین شد. سرمربی نو را 5 ژانویه به اعضای باشگاه آلای معرفی کردند. باید گفت که آلای در موسم سال 2020 در پریمیر لیگ جای پنجم را کسب کرده، برنده جام قرغیزستان شده است. نومان جان یوسوپوف سالهای مختلف سرمربی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند بود. همراه استقلال با جایزه های مسابقات قهرمانی کشور و مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گشته است. تحت رهبری او خوجند دو بار برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده، سال 2018 اولین بار به مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. نومان جان یوسوپوف به رادیوی آزادی گفت که دسته آلای من حیث برنده جام قرغیزستان به حق شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مشرف شده است. آقای یوسوپوف افزود:
ما در بازی گروهی بازی میکنیم، دست خواهد است. البته در نقشه است که ما باید دو سه بازیگری با مهارت به دست دعوت کنیم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
چاوانداز عجب سرگریه کشتا.